اسرائیل حمله کرد و سپس از سوی پلیس کشته شد. فلوریان هوملر، سخنگوی پلیس آلمانی، صبح امروز گفت:
in Richtung Würzburg einen tätlichen Angriff auf Zugreisende. Es sind
وی میگوید این ریل روی شهر وورسبورگ بود. حمله کننده بر مسافرین حمله کرد. 3 تن جراحت شدید برداشتند و 1 تن سطحی. حمله کننده یک چاقو و یک تبر داشت. ریل در هیدنسفیلد توقف اضطراری کرد. حمله کننده از ریل فرار کرد و در حال فرار از سوی پلیس از پا درآمد. یوخایم هرمن، وزیر داخله ایالت فدرال باوریا، گفته است: هنوز وقت است که گفت آیا این حمله کننده وابسته با داعش است یا نه. ولی داعش چند ساعت بعد از این بیانات هرمن از طریق آژانس خبری اماق گفت حمله کننده مربوط همین گروه بود. پلیس میگوید این نوجوان قبل از آن که با یک چاقو و تبر بر مسافرین یک ریل حمله نموده و 5 تن را زخمی بسازد، نعره الله و اکبر را سر داد. وضعیت صحی 2 تن از زخمی شده ها وخیم عنوان شده است. مقامات جرمنی گفتند یک خانواده از هنگ کنگ شامل زخمی شدگان است. پلیس میگوید انگیزه این حمله هنوز روشن نیست. به گفته پلیس، این پسر جوان 2 سال پیش بدون والدینش از افغانستان به آلمان آمده بود و یک درخانه مهاجرین در منطقه وورسبورگ به سر می برد و اخیراً با یک خانواده زندگی می کرد. ریلی که در آن این حادثه رخ داد از شهر ترولچتگن راهی وورسبورگ بود که در 100 کیلومتری شمال غرب ناگنبورگ موقعیت دارد. از سوی دیگر پلیس آلمان تحقیقات داخلی را در این مورد آغاز نموده است که آیا شلیک گلوله بر این نوجوان افغان معجب بود یا نه. رنت کناست، یک سیاستمدار متنفذ از حزب سبز جرمنی، نحوه برخورد پلیس را مورد انتقاد قرار داده و گفته است این پسر جوان باید خلع‌سلا شده و دستگیر می شد، نه کشته.
شنیدید که یک پناهجوی افغان در جرمنی توسط چاقو و تبر برخی از مسافرین یک ریل را زخمی ساخت. مسئولیت این رویداد را داعش به دوش گرفته است. سلطان محمد سرور در مورد این حادثه با مولانا مصطفی فدایی، مشاور فرهنگی مهاجران در آلمان، صحبت کرده است.
شب گذشته یک نوجوان افغان در یک قطار آهن بر مسافران حمله کرده، چندین نفر را زخمی ساخته. گزارش های اخیر رسانه های آلمان در این باره چی میگن؟
این طور است که من پیشتر با مقامات ذی صلاحیت آلمان صحبت کردم، لیکن اونها گفتن که فعلا قرنوالی عمومی بایریویا که هست که شاید در ساعتهای آینده یک کنفرانس مطبوعاتی بیته و چون تحقیقات جاری است به این اساس مراجع زی دخل که هست که تابال کدام صحبت نمی کنند. لیکن اکثر مطبوعات آلمان صحبت کردن که جوان افغان بود، عمرش 17 ساله است، در نزدیکای وورسبورگ زندگی میکرد و او یه عمل مرتکب شده.
فدایی صاحب محترم، در چند ماه اخیر تعداد زیادی از مهاجران و خصوصا افغانها به آلمان آمدن و در زمین نوجوانان هم هستند که مرافقت والدین خود ندارند. همراه این نوجوانا در آلمان چطور وضعیت میشه؟ چی سهولت های برشان مهیا میشه؟ زندگیشان چطور است؟
اینها که اینجا میاین کوشش میشه که در باشگاه ها یا خیمه ها و یا اردوگاه های مهاجرین جا بجا شون، در وجه یک مربی دارن که کارهای رسمی شان با پیش میبره. چون مسئله افغان ها که هسته که چون بسیار از افغان ها به آلمان آمدن، تعدادش در حدود 200 هزار میرسه، ما بین دولت افغانستان و دولت آلمان هم سر یجی صحبت میشه که آیا این مهاجران در اینجا قبول میشه. لیکن اکثریت به این معتقد هستن که یا مسائل پناهندگی سیاسی ندارن و میتونن که پس به کشورشان بازگردن، لیکن تابال تصمیم نهایی درباره از این طبقه مردم مهاجر گرفته نشده. فعلا کوشش میشه که این مسائل روشن کنن.
فدایی صاحب محترم، آیا حکومت آلمان درباره شناسایی این مردم که آمدن به فرهنگ و کلتور آلمان از شما مشوره خواستن یا نه؟
ما خودم فعلا من حیث مستشار در مسائل کلتوری و فرهنگی به دنیای عرب، پاکستان، افغانستان و ایجایات در حدود در 20 کم کار میکنم. کوشش میکنم که جنجالا و مشکلاتی که خلق میشه از نگاه کلتوری و فرهنگی او را حل بسازم و مشوره های رام که میتونم ای است که اسلام واقعی و اسلام ناب محمدی او هیچ وقت به انسان های بیگناه تعرض نمی کنه. کوشش میکنم که برایشان از نگاه دینی هم تشریح بکنم که اسلام هیچ وقت به این مسائل امر نمی کنه.
واکنش جامعه آلمان در برابر این واقعه چطور است؟
خود یک جامعه که در وجه در حدود 70 سال امنیت و آرامی است که همینطور مسائل که است که خصوصا مردمای عوام یک ذره آشفته می سازه و عکس العمل در مقابل از اینطور مسائل که است آلمان بسیار جدی است و یک عیب کلان را که متوجه مردم ما می کنه و یه است که نام افغانا به این جامعه بد میشه گرچه مردمایی که روشن فکر هستن و میفهمن که کار یک شخص نیباشه و کل جامعه را نمیتونه آدم سری از اون متهم بسازه، لیکن در جامعه عمومی آلمان هم در عوام الناس که است این مسائل به ضرر افغانا تمام میشه.
مولانا مصطفی فدایی مشاور فرهنگی مهاجران در باوریای آلمان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:46 دقیقه عصر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. سرنوشت دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی درباره اصلاحات نظام انتخاباتی تا 2 یا 3 روز دیگر مشخص خواهد شد. این را حسیب الله کلیمزی معاون مشران و جرگه امروز به خبرنگاران ابراز کرد. او افزود که تلاش صورت می‌گیرد تا مسائل مورد اختلاف روی این فرمان به زودی حل شود. بیشتر در این مورد در گزارش نظیفه محبوبی از کابل بشنوید.
هیئت اداری مشران جرگه افغانستان میگوید بحث‌های نخستین روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی آغاز شده است. این هیئت روز سه‌شنبه در نشست عمومی این جرگه گفت که انتخابات یک مسئله مهم کشور است و کمیسیون مختلط مشران جرگه و پلیسی جرگه تلاش خواهد کرد تا این موضوع را در مطابقت با منافع ملی و خواست ملت به پایان رساند. حسیب الله کلیمزی معاون دوم مشران جرگه گفت با فیصله یک کمیته مختلط راه برای برگزاری انتخابات هموار می شود. او گفت
چون که اختلافات بسیار کم است، در موضوعات اندک است، بحث همه جانبه نماییم و امید مایی است که اگر بتانیم هر چی زودتر به موافقه برسیم، در مجموع به هموطنان عزیز ما اطمینان می دهیم که موضوع بسیار قوی اختلافی نیست، امکان دارد در مدت بسیار کم، یک روز الی 2 روز و 3 روز ما به موافقه برسیم.
در جریان 2 ماه این دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی است که از سوی پلیسی جرگه افغانستان رد می شود، اما فرمان دوم رئیس جمهور از سوی مشران جرگه تایید شده است. بر بنیاد قانون اساسی کشور، هنگامی که پلیسی جرگه و مشران جرگه بر سر یک موضوع اختلاف دیدگاه داشته باشند، کمیسیون مختلط تعیین می شود تا راه حل را در آن مورد دریابد. مشران جرگه افغانستان به کمیسیون مختلط 1 ماه پیش 10 سناتور را معرفی کرد، اما پلیسی جرگه افغانستان پس از 3 نشست متواتر توانست که به این کمیسیون 10 تن از اعضای این جرگه را معرفی کند. مقام های افغان میگویند تا هنگامی که کمیسیون مختلط شورای ملی سرنوشت فرمان تقنینی را روشن نسازد، کمیته گزینش نمیتواند که اعضای کمیسیون های انتخاباتی را برگزیند و برنامه های انتخاباتی را طرح‌ریزی کند. نهادهای ناظر از انتخابات امیدوارند که کمیسیون مختلط شورای ملی با در نظر داشت شرایط کشور این فرمان را تصویب کند. پاینده محمد حکمت، عضو مشاوریت پارلمانی فیفا یا بنیاد انتخابات آزادانه آزاد و عادلانه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که زمانگیر ساختن فرمان تقنینی به منافع ملت نیست. او در این باره بیشتر میگوید هر اندازه که این فرمان رد میگردد، ما از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها به عقب میمانیم و این موضوع به امنیت در کشور و اوضاع اقتصادی اثر منفی بر جای میگذارد و سوی دیگر باور مردم به نظام کاسته میشود. بنابراین هر چه زودتر که میشود کمیسیون مختلط هر دو جرگه باید این فرمان را نهایی سازند. فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی که با دیدگاه مخالف اعضای ولسی جرگه و نظر مثبت اعضای مشران جرگه همراه است، روی روی آن گفتگوها در کمیسیون مختلط دو جرگه ادامه دارد و گزارش های وجود دارد که این گفتگوها بدون حضور رسانه ها به پیش برده می شود. این که کمیسیون مختلط شورای ملی این فرمان را رد و یا تایید خواهد کرد در آینده روشن می گردد.
شاروالی کابل میگوید با آنکه بودجه کافی در دست دارد اما به دلیل نبود ظرفیت نمیتواند فعالیت های بیشتر داشته باشد. سرپرست شاروالی کابل امروز در نشستی که با مؤسسه دموکراسی انترنشنال به هدف بهبود خدمات شهری در کابل برگزار شده بود گفت پس از ارتقای ظرفیت در شاروالی کابل پروژه های زیاده در این شهر به اجرا گذاشته خواهند شد. آرزو قیاسی از کابل گزارش می دهد.
شاروالی کابل اعتراف می کند که به دلیل نبود ظرفیت در این اداره کارها غیر معیاری انجام شده و در این اواخر این مشکل باعث کندی در کار شاروالی شده است. عبدالله حبیبزی سرپرست شاروالی کابل می گوید که در سال جاری نیز بودجه زیاد این اداره به دلیل نبود کادرها و عملی نشدن پروژه ها ضایع می شود.
قادر نیستیم که اجازه ها را ما طرح بکنیم و دیزاین بکنیم که اگر اجازه هایی که موجود است طرح دیزاین درست نشد با وجودی که ما بودجه های کافی داریم در حساب های شاروالی کابل، مشکل ما در کمبود ظرفیت است. ما نیاز داریم که ظرفیت شاروالی را هر چه عاجل بلند ببریم. با مجردی که یک ظرفیت ایجاد میشه یک پروژه نو آغاز میشه.
آقای حبیبزی این موضوع را روز سه‌شنبه در نشستی که به منظور امضای تفاهم‌نامه به هدف بهبود خدمات شهری در کابل با مؤسسه دموکراسی انترنشنال برگزار شده بود مطرح کرد. شاروالی کابل در آغاز هفته جاری تعهد کرد که در کنار به وجود آوردن ظرفیت‌ها از غصب زمین و اعمار ساختمان‌های خودسر نیز در این شهر جلوگیری خواهد کرد. این در حالی است که شماری از مناطق نزدیک به شهر کابل از خدمات اساسی شهری بی‌بهره بوده و برخی مردم از چند سال به این سو بالای فعالیت‌های این اداره انتقادهای سختی دارند. از سوی هم برخی از کارشناسان سرک‌سازی می‌گویند که در چند سال گذشته شاروالی کابل را نبود ظرفیت‌ها نه بلکه نبود تعهد به کار و موجودیت فساد با سوال روبرو ساخته است. متیولا خروت یکی از این کارشناسان به این باور است که در کنار بلند بردن ظرفیت‌ها باید از فساد، ضیاع وقت و کارشکنی نیز در شاروالی کابل جلوگیری شود.
14-15 سال گذشته بزرگترین فساد در شاروالی کابل بود. شاروالی کابل ظرفیت و انجینر هر چیز داشت. رهبری شاروالی کابل در دست یک یاد افراد فساد پیشه بود. بنا انجام کاری به وضع احسن تطبیق نمی‌شد و نتیجه از پروژه ناکام به برآمد. اگر کار به اهلش سپرده شود و رهبری خود از فساد نگاه کنه، با اطمینان کامل میگم که ظرفیت‌های بسیار قوی ما در شاروالی کابل نه تنها شاروالی بلکه در سطح حکومت در سطح مملکت خود داریم.
به اساس ارقام موجود حدود 7 میلیون تن در کابل زیست دارند و با باور برخی ها افزایش روزافزون نفوذ نیز به شکل مانع ارائه خدمات بهتر از سوی شاروالی کابل شده است. اما شاروالی کابل میگوید که با استخدام افراد مسلکی و توانا پروژه های مهم یکی پی دیگر عملی شده و در وضعیت شهر کابل بهبود قابل ملاحظه به میان خواهد آمد.
ساعت خبری رادیو آزادی را دنبال میکنید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را میتوانید از هفت شام تا هفت صبح بشنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
مادر قندیل بلوچ مدل پاکستانی میگوید دخترش در اثر تحریک های یک مفتی و شوهر سابق وی کشته شده است. قندیل بلوچ چند روز پیش در ملتان پاکستان کشته شد و برادرش به اتهام قتل وی بازداشت شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
قندیل بلوچ هنرپیشه و مدل مشهور پاکستان اخیراً در خانه پدریش در ملتان پاکستان کشته شد و پلیس برادر وی وسیم را به اتهام این قتل دستگیر کرد. بعد از دستگیری وسیم به خبرنگاران گفت که خواهرش قندیل را به خاطر آن کشته است که نشر عکس‌ها و ویدیوهای وی از طریق شبکه‌های اجتماعی و به طور خاص ویدیوی جنجال برانگیز وی با مفتی عبدالقوی خان باعث شرم آنها شده است. گرچه وسیم اعتراف کرده است که این قتل را به تنهایی انجام داده است، اما مادر وی میگوید قندیل بلوچ در اثر تحریک مفتی عبدالقوی خان و حاشق حسین شوهر سابق قندیل کشته شده است. مادر قندیل در این مورد در صحبت با رسانه ها گفت فرزندم وسیم دخترم قندیل را به تحریک برادر دیگرش شوهر سابق قندیل عاشق حسین و مفتی عبدالقوی خان کشته است. اما مفتی عبدالقوی خان ادعای مادر قندیل را در یک کنفرانس مطبوعاتی رد کرده با ابراز تأثر از مرگ وی گفته است. من از کشته شدن وی متأثرم. زمانی که به یادم می آید اشک بر چشمانم جاری می شود. من این مسئله را به خدا سپردم و بعد از مشورت با دوستان به زودی برای ثواب روح قندیل بلوچ فاتحه خوانی خواهم کرد. هنرپیشه و مدل پاکستان قندیل بلوچ که نام اصلی وی فوزی عظیم بود با نشر عکس‌ها، ویدیوها و اظهارات بی‌باکانه‌اش توجه رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده بود. گرچه وی از سال 2014 میلادی به این سو به خاطر ویدیوهایش مشهور بود، اما در این اواخر عکس‌ها و ویدیوی جنجال برانگیز وی همراه با مفتی عبدالقوی خان که عضویت کمیته رویت هلال پاکستان را دارد و از طریق شبکه‌های اجتماعی نشر شد، احساسات مذهبی را در پاکستان برانگیخت.
حکومت ترکیه رسماً از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا فتح الله گولن، یک رهبر مذهبی ترک را که در آمریکا به سر می‌برد، به ترکیه بسپارد. انقره گولن را متهم به دست داشتن در کودتای ناکام 15 جولای در ترکیه می‌کند، اما گولن این اتهام را رد می‌نماید. سرغون منگل گزارش می‌دهد.
بنیالی گلدرم صدراعظم ترکیه امروز گفت حکومت ترکیه رسماً از آمریکا خواسته است و فتح الله گولن را به ترکیه بسپارد. گلدرم گفت حکومت ترکیه اسناد را در مورد دست داشتن گولن در کودتای اخیر به آمریکا ارائه کرده است. صدراعظم ترکیه همچنان ایالات متحده را متهم کرد که در مبارزه علیه تروریسم برخورد دوگانه می کند. وی این اطمینان را هم داد که با کسانی که در رابطه با تلاش کودتای اخیر دستگیر شدند برخورد قانونی خواهد شد. او گفت
بیر یانلیش باشکا یانلیشلا دوزلتیلمز ترکیه به حقوق دولتی.
وی می گوید یک اشتباه با اشتباه دیگر اصلا نمی شود. ترکیه دولت قانون است. ما بر اساس قانون امور خود را به پیش می بریم. کسانی که عمل نادرست کردند با سیستم قانونی مواجه می شوند و قانون در هر حال عملی می شود. رئیس جمهور اردوغان گفته است امریکا نباید تروریست همچو فتح الله گولن را در خاک خود نگه دارد و وی را باید به انقره بسپارد. اردوغان در مصاحبه با یک تلویزیون آمریکایی گفته است ترکیه و آمریکا بین هم پیمان تبادله مجرمین را دارند و به گفته وی گولن حتی اگر آمریکایی هم باشد باید به ترکیه سپرده شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا قبلا گفته است روی این خواست انقره غور می کند. ولی وی این رو هم بیان داشت که ترکیه باید شواهد را ارائه کند که نشان دهند گولن خلاف قوانین آمریکا عمل کرده است و در کودتا علیه حکومت ترکیه دست داشته است. از سوی دیگر ملل متحد از ترکیه خواسته است با دستگیر شدگان بعد از کودتا بر اساس قانون بشری برخورد کند. در این حال فتح الله گولن 75 ساله اتهامات مبنی بر دست داشتن در تلاش کودتا در ترکیه را رد نموده، ابراز اطمینان کرده است که آمریکا او را به ترکیه نخواهد سپرد. گولن گفته است آمریکا یک کشور قانون است و فکر نمی کند واشنگتن به چنین خواسته به گفته که وی غیر قانونی لبیک بگوید. گولن که از مخالفین سرسخت اردوغان می باشد گفته است که چنین خواستهای اردوغان برایش بی تفاوت است، زیرا وی یک روز می میرد، چی در زندان باشد چی در بستر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری پخش شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد آنچه موجودیت محاکم صحرایی در این کشور میخواند ابراز نگرانی کرده است. هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان میگوید که سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی به زودی روشن خواهد شد. با یک پناهجوی نوجوان افغان در جرمنی با چاقو و تبر برخی از مسافرین یک ریل را زخمی ساخت. مسئولیت این رویداد را داعش به عهده گرفته است. از همراهیتان در این ساعت خبری رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم تشکر. با سایر برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
دوستان و پای و بلخ پروانه که ما هر کلک و